دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. رهبر جمهوری اسلامی عاملان حمله به اتوبوس سپاه پاسداران را مرتبط با سازمان‌های جاسوسی کشورهای منطقه و فرامنطقه دانست. اسرائیل و آمریکا در آغاز جلسات نشست ورشو خواستار مقابله با ایران شدند. و حسن روحانی برای شرکت در نشست سوچی وارد روسیه شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله نیم ساعته نیمروزی رادیو فردا که در اون با حضور همکارانم که برای موضوعات مختلف خبری در حال فعالیت هستند، شما در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهیم داد. اما پیش از همه با چند خبر آغاز می‌کنیم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به حمله روز چهارشنبه به اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران، ارتباط عاملان این اقدام با سازمان‌های جاسوسی برخی کشورهای منطقه و فرامنطقه را مسلم دانست. آقای خامنه ای در بیانیه‌ای بدون اشاره به نام کشورهای مورد نظرش از دستگاه‌های مسئول ایران خواست به این موضوع متمرکز شوند و آن را پیگیری کنند. او همچنین پیگیری آنچه قصور احتمالی در این حادثه خواند را وظیفه حتمی سپاه دانست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در واکنش به این حادثه آمریکا و اسرائیل را مسئول تروریسم در منطقه دانست و گفت برخی از کشورهای نفتخیز منطقه نیز حامیان مالی تروریست‌ها هستند. چهارشنبه عصر حمله انتحاری به اتوبوس حامل نیروهای سپاه پاسداران در مسیر خاش زاهدان باعث کشته شدن دست کم 27 نفر شد. گروه جیش العدل مسئولیت این اقدام را بر عهده گرفته است. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا صبح روز پنجشنبه در آغاز جلسات رسمی نشست ورشو گفت دنیا بدون مقابله با ایران نمیتواند به صلح و امنیت برسد. آقای پومپو که همراه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با خبرنگاران گفتگو میکرد همچنین گفت عقب راندن ایران محور مواجهه با مشکلات منطقه است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز شام مشترک چهارشنبه با حضور مقامهای عالی رتبه اسرائیل و برخی کشورهای عرب را نقطه عطفی تاریخی خواند و گفت در این نشست با وزرای خارجه کشورهای عرب آشکارا و متحد درباره برخورد با به گفته او تهدید جاری رژیم ایران گفتگو کرده است. مقام‌های رسمی به خبرگزاری فرانسه گفتند در نشست شام چهارشنبه شب بنیامین نتانیاهو در کنار نمایندگان کشورهای عربستان سعودی، امارات و بحرین مشغول صحبت و گفتگو بوده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست سه جانبه با رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه وارد شهر سوچی در روسیه شد. ولادیمیر پوتین، حسن روحانی و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه قرار است امروز در سوچی در مورد سوریه گفتگو کنند. انتظار می‌رود وضعیت سوریه پس از خروج نیروهای آمریکایی موضوع محوری نشست امروز رؤسای جمهوری روسیه، ایران و ترکیه باشد. و آخرین خبر این که روزنامه نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های پیشین و فعلی دولت آمریکا میگوید کاخ سفید برنامه محرمانه‌ای برای مقابله با اقدامات موشکی جمهوری اسلامی ایران دارد. این روزنامه در گزارشی بدون اشاره به نام و سمت مقام‌های طرف گفتگو با این روزنامه نوشته است که این برنامه بخشی از کارزار مقابله با اقدامات نظامی تهران و فشارهای اقتصادی بر آن است. مقام‌های فعلی و پیشین دولت آمریکا به نیویورک تایمز گفتند نمی‌شود به طور مشخص پیشرفت و موفقیت این برنامه محرمانه را برآورد کرد، اما آنها به تلاش‌های اخیر ایران برای پرتاب ماهواره که ناکام ماندند اشاره کرده است. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، حمله انتحاری چهارشنبه به یک اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در استان سیستان و بلوچستان دست کم 27 کشته بر جای گذاشته. جریان شبه نظامی تجزیه طلب سنی جیش العدل مسئولیت اون رو بر عهده گرفته و واکنش‌های رو هم به همراه داشته. همکارم بکتاش خمسه‌پور در استودیو همراه ماست. بکتاش، در خصوص این حمله مرگبار چه آمار و ارقامی از تلفات تا به حال منتشر شده؟
خبرگزاری های ایران رو یا آمار تلفات رو همون دست کم 27 کشته که اشاره کردی گزارش کردند و اینکه 13 زخمی حمله انتحاری مرگبار روز گذشته داشته. البته جریان شبه نظامی تجزیه طلب مسلمان سنی جیش العدل به گزارش خبرگزاری ها در اطلاعیه مدعی شده کلیه 40 سرنشین اتوبوس کشته شدند.
و در موارد دیگه‌ای هم از حملات مسلحانه در نواحی مرزی ایران همین چند ماه گذشته داشتیم. یه نگاهی هم می‌کنیم به اونها.
همین پاییز گذشته بود در حمله افراد مسلح به یک رژه نظامی که به مناسبت آغاز جنگ 8 ساله یا به اصطلاح دفاع مقدس در شهر اهواز برگزار می‌شد، 25 تن کشته شدند که در میانشان 12 عضو سپاه پاسداران قرار داشتند. حمله‌ای که گروه حکومت اسلامی و یک جناح تجزیه طلب به اسم حرکت النزال العربی التحریل الاهواز مسئولیت اون حمله رو مدعی شدن. حدود 2 هفته قبل جریان جیش العدل مدعی مسئولیت 2 بمبگذاری در زاهدان شد که 3 مأمور نیروی انتظامی در اون زخمی شدند. 2 ماه پیش هم یک بمبگذاری انتحاری در بندر چابهار موجب کشته شدن 2 مأمور نیروی انتظامی و زخمی شدن 42 تن شد. پیش از اون هم حدود 4 ماه پیش جیش العدل مدعی مسئولیت ربودن 10 مأمور امنیتی شد که تاکنون برخی از اونها آزاد شدند.
و بکتاش برگردیم به موضوع حمله‌ای که دیروز اتفاق افتاد. به نظر میرسه که واکنش‌های بین‌المللی رو هم به دنبال داشته. گویا وزارت خارجه لهستان میزبان نشست ورشو واکنش‌هایی نشون داده به توییت محمد جواد ظریف در مورد این حمله.
همینطوره، وزارت خارجه لهستان میزبان نشست جاری ورشو در واکنش به توییت محمد جواد ظریف خطاب به وی در توییتر نوشته لهستان تروریسم را در همه اشکالش محکوم می کند و افزوده واکنش به حمله به جاده خاش زاهدان، همون محوری که حمله انتحاری به اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران صورت گرفت، نمیتونه متفاوت باشه و تاکید کرده نه به خشونت. در پایان هم وزارت خارجه لهستان در توییتش نوشته هیچ تروریستی امروز در ورشو حضور ندارد، دموکراسی است، آزادی بیان و همبستگی. پیش از این باید اشاره کنیم محمد جواد ظریف نوشته بود آیا تصادفی است که در همان روزی که به توصیف ظریف سیرک ورشو آغاز میشه ایران هدف ترور قرار میگیره. وی ادامه داد به خصوص وقتی که حامیان همان به گفته وی تروریست‌ها آن را از خیابان‌های ورشو تشویق و با ربات‌های توییتری از آن حمایت می‌کنند. خبرگزاری‌ها افزودن البته ظریف شواهدی رو برای این ادعاش ارائه نکرده. ظریف در پایان هم نوشته ایالات متحده به نظر میرسه همیشه همان گزینه‌های به گفته اشتباه رو انتخاب میکنه اما انتظار نتایج متفاوت داره. توییت محمد جواد ظریف.
سپاسگزارم از همکارم بکتاش خمسه‌پور که حتما در بخش‌های بعدی خبری جزئیات بیشتری رو از واکنش‌ها به انفجار روز گذشته محور خاش زاهدان از او خواهیم شنید. اما همونطور که میدونید کنفرانس ورشو که بر صلح و امنیت در خاورمیانه تمرکز داره دیروز 24 بهمن با بیانیه مشترک رئیس جمهور لهستان و معاون رئیس جمهوری ایالات متحده آغاز به کار کرده. این کنفرانس به میزبانی مشترک واشنگتن و ورشو در سطح وزرای خارجه کشورها برگزار میشه و قرار هستش که در اون مخاطرات کنونی در خاورمیانه و آینده این منطقه مورد بحث قرار بگیره. همکارم نازنین میرزا خلیلی که برای پوشش زنده این کنفرانس به ورشو سفر کرده از طریق تلفن همراه ماست. نازنین، امروز روز اول آغاز رسمی کار کنفرانس ورشو، چه اتفاقاتی تا به حال در این کنفرانس افتاده؟
روی جان، همونطور که اشاره کردی این نشست دیشب با یک ضیافت شامی از مهمانان یا هم شرکت کننده های این کنفرانس استقبال کردند، ولی امروز جلسه های اصلی اون برگزار میشه. حدود ساعت 9 از ساعت 9 تا 11 میشه گفت که این جلسه های افتتاحیه برگزار شده با حضور وزیرای خارجه 30 کشور و 30 کشور هم در سطح پایین‌تری نماینده فرستادن. اما ساعت حدود 9:30 یک سخنرانی انجام شد که ابتدا با یاتک چاپوتوویچ وزیر خارجه لهستان رو انجام داد برای افتتاح این اجلاس و بعدش هم مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا صحبت کرد که پس از اون خب جلسه ها و نشست ها آغاز شد و از آن زمان که الان که دیگه 20 دقیقه حدوداً به 12 به وقت ورشو و پراگ هستش، جلسه های مختلف با موضوع های مقابله با تروریسم و مسائل کمک های انسانی و پناهجویان، چالش های منطقه، تامین و مسائل مربوط به تامین حمایت مالی تروریسم قرار برگزار بشه. روی یک جلسه دیگه هم راجع به مقابله با توسعه موشکی هست و تهدیدهای پیش رو، که این جلسه ها تا ساعت حدود ساعت 4:30 که جلسه اختتامیه پایان پیدا میکنه هست و بعدش هم نشست خبری مشترک وزرای خارجه لهستان آمریکا که دیگه ساعت حدود 5 دقیقه به 5 بعد از ظهر این اجلاس بعد قاعدتاً پایان پیدا کنه.
نازآفرین، بحث‌های زیادی مطرح شده از سوی شرکت کنندگان در این کنفرانس در مورد اینکه اساساً آیا ایران موضوع محوری هست یا نه. آقای پومپئو در این مورد صحبت‌هایی کرده و آقای نتانیاهو هم بحث‌های دیگه‌ای رو مطرح کرده. آیا امروز از صبح تا به حال مسئله ایران در این کنفرانس مطرح شده؟
همونطور که گفتم وزیر خارجه لهستان اول سخنرانی کرد و اولین موضوع که پیش کشید موضوع ایران بود. گفتش که البته درک میکنه نگرانی آمریکا و یک کشورهای دیگر رو که نگران فعالیت برنامه هسته‌ای و فعالیت های ایران در منطقه هستند، اما با این وجود گفتش که موافقه که این توافق هسته‌ای با ایران حفظ بشه و تاکید کرد که این موضوعیه که مهمه و ازش حمایت میکنه. اما مسئله که آقای پومپئو بهش اشاره کرد میشه گفت اشاره مستقیمی در ابتدای سخنرانیش نکرد به ایران، اما در انتها گفت که راجع به مسائل مختلفی از جمله ایران هم صحبت خواهد شد.
سپاسگزارم از همکارم نازنین میرزا خلیلی که حتما در بخش‌های بعدی خبر هم جزئیاتی از آنچه در کنفرانس ورشو امروز در حال سپری شدن هست برای ما خواهد داشت. اما در ادامه این بخش خبری همراه هستیم با دو تحلیلگر سیاسی، میر جاودانفر از اسرائیل و حسین علیزاده از بریتانیا. خوش آمد میگم به تحلیلگران سیاسی که مهمان برنامه امروز مجله نیمرو هستن. آقای جاودانفر، اگر اجازه بدید از شما آغاز کنیم. از شام دیشب نخست وزیر اسرائیل که گفته شده نمایندگان عربستان، امارات و بحرین در کنار او نشسته بودند و گفتگوهای بینشون برپا شده، تا ملاقات امروز با وزیر امور خارجه آمریکا و اخباری که در مورد اون منتشر شده، به نظر میرسه که تا به اینجا اسرائیل خبرسازترین کشور در اجلاس ورشو بوده. آقای نتانیاهو با چه اهدافی به این اجلاس رفته؟ به نظر میرسه که عالی رتبه ترین مقامی هم هست که در این اجلاس شرکت کرده. این فعالیت هایی که داره صورت میگیره به نظر شما مصرف داخلی برای اسرائیل داره یا واقعا تلاش هست برای اجماع منطقه‌ای علیه ایران؟
به نظر من هر دو. بعد سلام و سلام خدمت شنوندگان شما و جناب خدمت آقای علیزاده. ببینید، آقای نتانیاهو از این طرف میخواد به دولت آمریکا نشون بده که موضع ضد برجام ایشون که میدونیم زمان آقای اوباما هم ایشون شدید از ضد برجام بود، موضع منزوی نیستش که اجماع در اون وجود داره و این اجماع منطقه‌ای هستش و آقای نتانیاهو میخواد با آقای پومپئو و به کشور نشون بده که بله، آقای نتانیاهو رهبر این موضع ضد برجام هستش و اون رو الان از اون استفاده میکنه برای حمایت و پشتیبانی از موضع ضد برجام آقای ترامپ. و بله، مخاطبان داخلی هم داره. الان ما داریم در اسرائیل نزدیک میشیم به انتخابات در اسرائیل. مسئله حضور جمهوری اسلامی ایران در سوریه یک مسئله بسیار حساسی هستش و اتفاقا اجماع وجود داره، گروه های چپ و راست مخالف حضور نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به اونها در سوریه هستن. آقای نتانیاهو در حضور این رهبران، اولا وزیر امور خارجه آمریکا و رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس، میخواد به رأی دهندگان اسرائیلی بگه که من لایق این هستم که جبهه ضد جمهوری اسلامی ایران رو رهبری بکنم، چون همونطور که میبینید جایگاه من در جامعه بین المللی و حتی در بین کشورهای عربی مقبول هستش.
آقای علیزاده، از دیروز بخشی از سخنان آقای نتانیاهو که در واقع از پیشبرد منافع مشترک برای جنگ با ایران سخن گفته بود و بعد تصحیح کردند این جمله رو به عنوان پیشبرد منافع مشترک برای مقابله با ایران، تا سخنان امروز آقای پومپئو که یک بار دیگه تاکید کرده که مسئله این کنفرانس فقط ایران نیست و منطقه و امنیت منطقه مسئله مهم هست، شما این اختلاف نظرها و این در واقع تفاوت ارائه اطلاعات به مخاطبان رو چطور ارزیابی میکنین؟
خب بله، اجازه هم در آغاز منم سلامی داشته باشم خدمت شنوندگان شما و جناب آقای جاودانسر و پاسخ اینجا شروع کنم که ببینید، وزیر خارجه لهستان در صحبت امروزش گفتش که میشود این کنفرانس رو اسمش رو گذاشت فرایند ورشو. میدونیم کسانی که با ادبیات سیاسی جهان آشنا هستند، اصطلاح فرایند خیلی یادآور فرایند هلسینکی هستش، هلسینکی پروسس، که در اونجا به اصطلاح از در دوستی با شوروی سابق در آمدن و در نهایت اون نظام فرو پاشید. خیلی معروفه در تاریخ. حالا ایشون داره از همون اصطلاح استفاده میکنه که گوشت فرایند ورشو. در فرایند ورشو پستش شما پستش دقیقی هستش. من بیش از آن که داده هایی را بیابم در این اظهارات مقامات و نشستا و غذا خوردن ها و این چیزها، بیش از آن که داده هایی را بیابم، پرسش های زیادی را به مواجه میشدم. یعنی نادانسته های ما بیش از دانسته های ما هستش. اما به عبارت دیگر میخوام بگم که این اجلاس تا اینجای کار نوعی ابهام و ایهام و امبیگیوتی رو داره به دنیا مخابره میکنه. در اون در فضای بسته و نشست هایی که شروع شده پشت غیر دوربین صحبت ها داره جلو میره، بعد ببینیم اونجا چه چیزی پخته خواهد شد. اما به طور خلاصه این که آقای نتانیاهو یه صحبتی از جنگ رو کرده و بعد تصحیحش کرده، اینها رو نمیشود به سادگی از کنارش گذاشته بگیم یک خطای لفظی بوده. من در کلیت اگرچه گفتم یک ابهام و ابهامی رو میبینم، در دو چیز خلاصه میکنم این کنفرانس رو. یک، این که روند نرمالیزاسیون، عادی سازی روابط کشورهای عرب و اسرائیل به نقطه پایانی، به نقطه عالی خودش رسیده، تا حدی که امروز برای اولین بار در تاریخ سیاست جهان ما دیدیم که تعداد زیادی از کشورهای عربی با رهبر اسرائیل زیر یه سقف نشستن، خیلی دوستانه و غذا هم خوردن، شام خوردن، دستم دادن، حتی کشور عمانی که اون مقدار به ایران نزدیک هستش. این نکته اول در مورد عادی سازی روابط اسرائیل و کشورهای عربی. نکته دوم که پلن بی هستش، اما امبیگیوتی و ابهامش هستش، این میدانم که خب اگر این روابط دوستانه بین اسرائیل و این کشورهای عربی حاصل شد، اون اشاره اون موقع بحث جنگیه که در ذهن آقای نتانیاهو میتوان خواند که اگر کار به جنگ بخواهد برسد، جنگی که در اونجا اعراب در کنار اسرائیل نایستند علیه ایران، اون جنگ جنگ موفقیت آمیزی نخواهد بود. پس بنابراین پلن دو پلن پنهانی هستش که اعلام نکردن. آقای پومپئو سعی کرد اجتناب کنه، اما پیش از این اعلام شده بود که محوریت اصلی این کنفرانس ایران است و ایران است و ایران.
آقای جاودانفر، نظر شما در مورد کنفرانسی که به گفته آقای علیزاده با ابهام و ایهام داره پیش میره چه هست؟ به نظر شما این اجلاس چه سمت و سویی پیدا خواهد کرد؟ آیا شما هم موافقید که اسرائیل پیروز این اجلاس و ایران در واقع کشور منزوی در این اجلاس خواهد بود؟
خب ببینید، به نظر من واقعا این اجلاس متجلی اشتباهات بزرگ آمریکا و سیاست خارجی آمریکا و سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش. چرا اصلا احتیاج به این اجلاس وجود داره؟ چون دولت آمریکا داره احساس انزوا میکنه برای اینکه برجام، سیاست های برجامیش الان در خیلی از کشورهای خارج از خاورمیانه و در اروپا حامی نداره. بله آقای ترامپ، آقای پومپو میخوان به جامعه بین المللی بگن که بله ما کشورهایی هستن که از این سیاست برجام حمایت میکنن، با وجود اینکه این سیاست به نظر من خیلی غلط هستش، چون با یک تقاضاهای واقعا غیر واقعی از جمهوری اسلامی داره، مثل اینکه مثلا غنی‌سازی رو به صفر برسونه و چیزهای دیگه و اون 12 تقاضاهای ترامپ، آقای پومپئو که میدونیم به هیچ جا نمیرسه. و پس بنابراین یک به نظر من جنبه تظاهراتی داره که بله میخوام به دنیا، آقای ترامپ میخواد به دنیا نشون بده که سیاست زده برجامش داره موفق میشه، ولی تا الان ما از جمهوری اسلامی هیچ انعطاف‌پذیری ندیدیم در مورد برنامه اتمیش. در این حال این کنفرانس متجلی سیاست‌های بزرگ سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستش که چرا این همه کشورهایی که قبل از انقلاب با وجود که مشکل داشتن حاضر بودن با ایران وارد مذاکره میشدن، ولی الان این همه کشورهای خارجی، کشورهای منطقه الان ردیف شدن علیه سیاست‌های ایران. خب نشون میده که سیاست‌های شعار و مرگبر و میشه گفت ورزش دیوار سفارت نوردی که الان در جمهوری اسلامی اختراع شده، اینها باعث شده که دولت کشور ایران به شدت منزوی بشه و نشون و به خصوص به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهات جمهوری اسلامی که باعث این به وجود آوردن چنین کنفرانسایی شده این هستش که بعد از برجام به جای اینکه بیان یه خود روابط رو معتبر بکنن با کشورهای منطقه شروع کردن برای موشک نوشتن که اسرائیل باید از بین برود و سفارت عربستان رو آتش سوزی کردن. پس در بنابراین الان یک اجماعی در این منطقه به وجود اومده که به نظر من بی‌نظیر هستش علیه سیاست های ایران.
و آقای علیزاده، در چنین شرایطی که این اجماع به گفته آقای جاودانفر بی نظیر در ورشو بین کشورهای منطقه و اسرائیل در حال شکل گرفتن هست، آقای اردوغان، آقای پوتین و آقای روحانی در سوچی هستند. ایران که اساسا دعوت نشده بود به کنفرانس ورشو و کشورهای روسیه و ترکیه هم نماینده های سطح پایین خودشون رو به این کنفرانس فرستادن. این همزمانی که البته در واقع کاملا اتفاقی بوده، یعنی این برنامه سوچی از 3 ماه پیش برنامه ریزی شده بوده، اما این در واقع جهتگیری کشورهای مختلف منطقه رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ ایران، ترکیه و روسیه در جایی دور یک میز نشستند و سایر کشورهای منطقه در کشوری دیگر؟
بله، ابتدای اجازه بگم که در خصوص پرسشی که آقای جاودانفر پاسخ دادن، اگر اون پرسش رو از من میکردید، من کلمه به کلمه با فرمایشات ایشون همسو و هم نظر هستم، هم فکر هستم، یعنی دقیقا من هم مسئله رو همین میبینم. اگرچه گفتم این روند نرمالیسیون عادی سازی روابط هستش، الان آقای نتانیاهو این رو در داخل اسرائیل خواهد فروخت. ببینید، من توانستم این کارها رو بگم، هیچ رهبر اسرائیلی این کار رو نکرده بودش. پس من ها برای این نکته مهمیه، اما نکته مهمتر این هستش که من فکر میکنم این اجلاس رو میبایستی یک وزن کشی تلقی بکنی، وزن کشی سیاسی. ایالات متحده، آقای ترامپ، اینا دنبال یه هدفی هستن. حالا اون هدف هر چی باشه، من میگم هدف ایران میبینم که علیه جمهوری اسلامی بخوان ای بسا وارد جنگ هم بشن، من این مطلب رو این میبینم. حالا هدف هر چی باشه، نکته این هستش که خب این وزن کشی که امروز انجام شده چه وزنی داشته؟ ما 194 کشور جهان داریم، 60 تا کشور در اینجا حضور پیدا کردن. از این 60 کشور هم که قرار بود در سطح مینیستریان وزرای خارجه باشه، یه نفرشون در حد وزیر خارجه شرکت کردن. وزن زیادی این نداره. اما همینجا من موضوع رو باز میگردونم به پرسش شما که خب این تعداد این وزر جمع شدن، حالا به حسب اتفاق هم بدانیم اون طرف تعدادی هم ترکیه، ایران، روسیه در سوشی با هم جمع شدن. این رو چه میشود معنا کردش؟ آیا نظام بین الملل وارد مرحله جدیدی می شود؟ من فکر میکنم پاسخ این پرسش رو در سال 2008 آقای ادوارد لوکاس در کتاب نیو کولد وار پاسخ داده به ما. آقای ادوال لوکاس به تحقیق در اونجا با آمده که بحثی رو مطرح کرده تحت این عنوان که با ظهور پوتین در سوریه، در روسیه،
بله،
جهان وارد جنگ سرد جدیدی شده است. ای بسا در همین راستا بتوانیم بگیم که دنیا دوباره داره تقسیم به دو می شود، یکی به محوریت موسکو که در کشورهای اقماری دور خودش را خواهد داشت. متاسفانه باید بگیم ایران ما رو رفته جز کشورهای اقماری روسیه قرار گرفته و حتی ترکیه هم می شود اشاره کرد. در اون سو هم می توان گفتش که در اون سو قطب دیگر دنیا همون ایالات متحده است و این کشورهای عربی و نمیدونم امارات و عربستان و چه و چه و چه و در کنار اسرائیل به قطب به حول محور آمریکا دارن میشن. من میتونم اینطور مثلا درستیم.
سپاسگزارم از تحلیلگران مجله نیمروزی رادیو فردا، میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی از اسرائیل و حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی از بریتانیا. اما به ایران برگردیم. شبکه‌های اجتماعی و نیوشا سارمی. نیوشا، این ماجرای حمله انتحاری دیروز گویا خیلی پرخبر بوده.
بله رویا، همینطور که انتظار میرفت خبر به این بزرگی واکنش‌های زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و کاربران با رویکردها و مواضع مختلف به این موضوع پرداختن. مثلا حامیان حکومت رویکردی داشتن که ما قربانی تروریسم هستیم و حالا با جامعه جهانی به ما توجه بکنه. ژان والژان که از حامیان حکومت نوشته، اتوبوس پرسنل سپاه رو تو جاده خاش زاهدان با عملیات به گفته او تروریستی انتحاری منفجر کردن. این نه اولیشه و نه آخر. ما 40 ساله که واسه امنیت مرزهای این خاک خون دادیم، 40 ساله که قربانی تروریسم جهانی هستیم، امروز بلندتر از همیشه فریاد میزنیم ایران قربانی تروریسم. حسین دلیریان که دبیر سرویس دفاعی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران نوشته تروریست های جیش الظلم، جیش العدل رو تبدیل کرده به جیش الظلم، از همین حالا آماده انتقام سپاه باشن، انتقامی که قطعا خانه خرابشون خواهد کرد. آذر منصوری فعال سیاسی اصلاح طلب هم نوشته بر اساس آخرین اخبار تاکنون 27 سرباز وطن در حمله به تبیر تروریستی زاهدان شهید شدند و چندین نفر هم مجروح. میگویند در حمایت از مردم سیستان و بلوچستان دست به ترور و خشونت زدند، اما مردم این استان به رغم همه کاستی ها میدانند که صلح و امنیت و رفاه از دروازه خشونت و ترور نمیگذرد. محمد محبی هم در فیسبوک نوشته پاسخ کوبنده به کسانی که او تروریست نامیده یک ضرورت ملی است، پاسخی که در هر نقطه از جهان باید اتفاق بیفته، حق قانونی و مشروع دولت و ملت ایران هستش. ایده هم با اشاره به نشستی که در ورشو برگزار میشه نوشتن که شرکت کنندگان در این نشست باید این حمله رو محکوم کنن. از جمله احسان بوداقی خبرنگار شرق نوشته منتظر محکوم کردن عملیات به گفته او تروریستی سیستان و بلوچستان توسط شرکت کنندگان در نشست ورشو هستیم. ناسلامتی عنوان این نشست هست صلح و امنیت در خاورمیانه، مگر اینکه شرکت کنندگان یا ایران رو جزو خاورمیانه ندونن یا این عملیات به تبیر تروریستی رو برهم زننده امنیت و صلح ندونن.
نیوشا، کاربران مخالف جمهوری اسلامی چه روی کردی داشتن؟
اونا با روی کردی متفاوت به این موضوع پرداختن. مثلا عجیب زاده از کاربران مخالف حکومت نوشته فرض این است که جامعه بشری از اینکه یک سازمان به گفته او تروریستی مثل جیش العدل اعضای یک سازمان تروریستی دیگر مثل سپاه را لتوپار کند احساس امنیت بیشتری میکند. کاش رسانه‌های حامی ترور هم مشمول این تصفیه حساب‌ها می‌شدند. داوود هم با همین روی کرد نوشته با امید روزی که سازمان‌های به تبیر او تروریستی بیفتن به جون هم و انقدر همدیگر رو بکشن که دیگه چیزی ازشون باقی نمونه. اون نوشته بله، عملیات تروریستی همیشه محکومه، همون عملیات تروریستی که سازمان‌هایی مثل سپاه انجام میدن. مهدی رفایی هم نوشته همیشه نزدیک هر نشست جهانی در مورد ایران ناگهان یک حمله به تبیر او تروریستی عوضش امنیت داریم تبدیل میشه به ما خودمون قربانی تروریسمیم. کاربر دیگر هم نوشته امروز رژیم در سیستان و بلوچستان نشان داد علارغم تمام بزک‌هایی که برای ترمیم وجهه خود انجام داده، ماهیت تروریستی شورشیان 57 عوض نشده و اگر قبل از انقلاب سینما رکس با 400 نفر انسان آتش زدن برای منافع و حفظ بقای خودشون تلاش کردن، امروز یک اتوبوس از نیروهای خودشون رو قربانی کردن. کاربری با نام ایازی هم به کنایه نوشته مشروعیت و مردمی بودن نظام فقط آنجا که بعد از هر حادثه تروریستی بلافاصله انگشت اتهام متوجه خود نظام میشه.
سپاسگزارم نیوشا. معمولا همکاران دیگه استفاده میکنن از فرصت برای تبلیغات.
بله خیلی ممنون میشه ازشون اگه که پیام های صوتیشون رو برای ما در تلگرام به آیدی فرداگرام بفرستن. من اتفاقا یه نکته رو توجه کردم، اینه که تعداد مخاطبان زنی که برای ما پیام صوتی میفرستن همیشه کمتر از آقایون. می‌خواستم اینجا از خانم‌ها به خصوص دعوت کنم که برای ما بیشتر پیام صوتی بفرستن.
و البته این نشوندنگر این هستش که خانم‌ها شاید شیوه‌های دیگه‌ای برای ابراز نظراتشون در دسترس دارن. من رویا کریمی مرج از شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا سپاسگزارم که تا پایان مجله نیمروزی رادیو فردا در امروز 25 بهمن 1397 همراه ما بودید. بار دیگر کمتر از نیم ساعت دیگر با شما خواهیم بود.